رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 6:30 است و امروز جمعه 17 سپتامبر. سلام شنونده عزیز، حرمگل قادر هستم و در این برنامه از پایتخت تاجیکستان در خدمت شما.
صبح بخیر شنونده ارجمند و به مجله بامدادی خوش آمده. طاهری سفر هستم، در این برنامه شما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 3 بامداد است و در ابتدا به خبرهای مهم این ساعت توجه کنید.
بانک اسیای رشد اعلام کرد که به خاطر توسعه و تجدید شبکه های برقی و تامین مناسب مردم با نیروی برق به تاجیکستان 122 میلیون دلار کمک به بازگشت میکند. سازشنامه در این زمینه دیروز در تاجیکستان امضا شد. مبلغ مذکور برای اجرای طرح منطقوی انتقال نیروی برق اختصاص داده می شود و بنیاد دو خط بلند شدت 220 کیلوواتی و تجدید ایستگاه های فرسوده شده توزیع نیروی برق در تاجیکستان را در نظر دارد. ارزش طرح 144 میلیون دلار است و 19 میلیون دلاری آن را شرکت برقی تاجیک پرداخت خواهد کرد. تاجیکستان زمستان محتاج نیروی برقی اضافی می شود و در تابستان بیش از نیاز داخلی نیروی برق تولید می کند.
کمیته امور روابط خارجی سنت آمریکا روز پنجشنبه عهدنامه نوی استراتژی کاهش سلاح‌های اتمی میانی این کشور با روسیه را تصویب کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواست تا تمام سنت زودتر کمک کرده و عهدنامه مذکور را تصویب نماید. برای تصویب پیمان نو رأی موافق از 3/3 100 عضو سنت لازم است. برای حکم اجرا گرفتن پیمان کاهش سلاح‌های استراتژی میانی روسیه و آمریکا هم سنت ایالات متحده و هم پلاته پایانی دومای دولتی روسیه باید آن را تصویب نمایند. وکیلان حزب جمهوری خواه در سنت امریکا مخالف تصویب پیمانند، زیرا به گفته آنها عهدنامه برنامه های امریکا جهت استقرار سپر دفاع مشکی و تجدید سلاح های اتمی کشور را محدود میکند.
مقامات تاجیکستان میگویند علی علیف یکی از دیگر مبوسان فراری از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی را بازداشت کردند. محمد الله اسدلف سخنگوی وزارت امور داخله گفت زندانی فراری که شهروند روسیه است در ناحیه وحدت نزدیک شهر دوشنبه بازداشت شده است.
این زمان او بازداشت و نسبتش فرمانده جنایی باز شده است و تفتیشاتش ادامه دارد.
علی علیف یکی از 25 محبوس است که روز 23 آگوست از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کردند. او شهروند داغستان تبار روسیه برای شرکت در نارامی‌های سال گذشته در شرق تاجیکستان محکوم به زندان شد.
به دنبال ماجرا با فرانسه بر سر اخراج لولی‌ها از آن کشور، خوسه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا دیروز گفت تبعیض علیه اقلیت‌های ملی غیر قابل قبول است. باروسو در این باره بعد نشست سران اتحادیه اروپا در شهر بروسل سخن گفت که این همایش تحت شعاع همین ماجرا قرار گرفت. از جمله از جنجال لفظی بین او و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گزارش شده است. خوسه مانوئل باروسو همزمان اعتراف کرد که مقایسه رفتار فرانسه با تعقیب لولی‌ها در زمان جنگ جهانی دوم نادرست بوده است. رئیس جمهوری فرانسه که کشورش تا کنون بیشتر از 6000 لولی را از قلمروش رانده است، گفت با وجود انتقادات از عملکرد حکومتش به اقدام علیه نیشمنهای غیر قانونی لولیان ادامه خواهد داد.
انتظار می رود که دادگاه حقوق بشری اروپا در شهر استراسبورگ هفته آینده شکایت محمد روزی اسکندر رئیس حزب دموکرات تاجیکستان را علیه دولت روسیه بررسی کند. بنا به اطلاع دادگاه شکایت محمد روزی اسکندر روز 23 سپتامبر بررسی می شود. اسکندر را با درخواست مقامات تاجیکستان ماه دکبر سال 2004 در مرز روسیه بازداشت و ماه اپریل سال 2005 رها کردند. اما بعد چند روز او به طور اسرارآمیز در تاجیکستان پیدا و بازداشت شد. محمد روزی اسکندروف میگوید ماموران امنیتی روسیه او را رابوده و به مقامات تاجیکستان سپردند که این مناسبت غیر انسانی و تحویل‌آمیز نقض حقوق به آزادی و امنیت است. دیگر اینکه با گفته محمد روزی اسکندروف او بعد انتقالش به تاجیکستان برای اندیشه های سیاسیش مورد تعقیب قرار گرفته است. دادگاه عالی تاجیکستان اسکندروف را که رئیس سابق شرکت دولتی تاجیک گاز بود سال 2005 با گناه غارت اموال دولتی تروریسم راهزنی به 23 سال زندان محکوم کرده است.
بنابر گزارش ها یک سیاستمدار تبعیدی پاکستان را در شهر لندن کشتند. جسد پر از زخم کرد که مطبوعات بریتانیا او را عمران فاروق رهبر حرکت ملی پاکستان خواندند ما از طرف ماموران ملیسه پیدا شده است. این حزب مخالفی طالبان در شهرهای کراچی و ولایت سندی پاکستان نفوذ زیاد داشت. عمران فاروق 50 ساله که مورد تعقیب ماموران امنیتی پاکستان بوده است از سال 1992 در لندن زندگی میکرد. پلیس بریتانیا به تحقیق قضیه مرگ او پرداخته است.
بنابراین نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان و رهبران ناتو از هلاکت 3 سرباز خارجی در این کشور خبر دادند. در بیانیه رسمی آمده است که هر 3 سرباز روز سه‌شنبه در حمله و بمب‌گذاری‌های جداگانه در جنوب افغانستان کشته شدند. ملیت سربازان را اعلام نکردند. خبرگزاری فرانس پرنس میگوید از سال روان تا کنون 507 سرباز خارجی در افغانستان کشته شده است.
واشنگتن ارجمند برای جزئیات اخبار و گزارش و تحلیل سری بزنید با وبسایت ما با نشانی آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجه. لطفا نظر اندیشه های خود را دایر به برنامه به ما بفرستید. استقبال خواهیم کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
در ادامه برنامه دایر به جزئیات بعضی از خبرهای مهمی ساعت صحبت خواهیم کرد، ولی حالا اجازه دهید ببینیم وضع هوا امروز چگونه خواهد بود. از مرکز هواشناسی تاجیکستان اطلاع دادند که حرارت امروز تا 30 درجه است. حرارت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان 20 و در نمای تابیون به 24 درجه می رسد. حرارت در ولایت مختار کوهستان بدخشان در روشن 17 درجه، خروغ 18 و در ولایت سوق منطقه شمال تاجیکستان تا 20 درجه می رسد. هوا در منطقه جنوبی تاجیکستان در کلاب 26 درجه و در قرغان‌تپه یکی از شهرهای منطقه جنوبی دیگر تاجیکستان 27 درجه گرم می شود. حرارت در وادی رش منطقه شرق کشور به 20 درجه خواهد رسید.
تشکر هرمگل. خوب با وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و حالا نگاهی به عنوان گزارش هایی که در 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
بازداشت یک محبوس فراری دیگر در تاجیکستان و ادامه تعقیب بقیه فراریان.
مقامات تاجیکستان ملا عبدالله را در شرق کشور میکوبند. فرمانده سابق به فرماندهان سابق مخالفین به دولت کمک خواهند کرد.
امید مردمی افغانستان از وکیلان نوی پارلمان فساد و رشوت را از بین ببرد.
و اعتراض ها از حکم دادگاه قرغیزستان که یک فعال ازبک تبار حقوق انسان را به حبسی ابد محکوم کرد.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در حدود ناحیه وحدت واقع در 25 کیلومتری شرقی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، علی علیف یکی از دیگر از محبوسان فراری از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی بازداشت شده است. علی علیف شهروند داغستانی تبار روسیه برای شرکت در نارامی های تابستان سال گذشته در طویل‌دره در شرق تاجیکستان به سالهای طولانی زندان محکوم شده است.
بله، علی علیف از جمله 25 محبوس است که شب 22 به 23 آگوست با قتل 5 پاسبان بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان واقع در مرکز شهر فرار کردند. علی علیف هفتمین محبوس فراری است که توسط نیروهای دولتی دوباره بازداشت شده است. محمد الله اسدالیف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در مورد بازداشت این محبوس به رادیو آزادی گفت:
در نتیجه بردن کارهای فوری جستجوی از جانب ستاد فوری زیر رهبری وزیر کارهای داخلی جمهوری اسلامی جنرال فولکونیک عبدالرحیم قهاروف، باز یک نفر از اعضای فراری که از محکمه موقتی تفتیشاتی کمیته دولتی امنیت ملی فرار کرده بودند بازداشت گردید. این نفر علیو علی مگامدوویچ سال 1983 زاده شهر رادونی ولایت تیومن فدراسیای روسیه میلاتاش آوار با مدعای 32-335 قسم 2 187 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان محکوم گردیده بود و چون که همگان آگاهی داشتند روز 23 آگوست سال روان از محکمه موقتی تفتیشاتی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان فرار کرده بود. این زمان او بازداشت و نسبتش پرونده جنایی باز شده است و تفتیشاتش ادامه دارد.
در میان 25 محبوس شهروندان روسیه، افغانستان و ازبکستان نیز هستند و نیروهای انتظامی در مدت 2 هفته اخیر 7 نفر آنها را در قلمرو شهرهای وحدت و فیض آباد در نزدیکی های شهر دوشنبه و نواحی جلال الدین رومی در جنوب تاجیکستان بازداشت کردند.
بله، قبل از علی علیف نیروهای امنیتی 2 محبوس فراری را در ناحیه جلال الدین رومی در ولایت ختلان تاور حرمگل گفت بازداشت کردند و کمیته امنیت ملی اعلام کرد که این محبوسان هدف داشتند در قلمرو تاجیکستان عملهای تروریستی انجام دهند. نهادهای قدرتی میگویند جستجوی 18 محبوس فراری دیگر همچنان جریان دارد. صحبت دایر به ثبات امنیت در تاجیکستان را پس از یک آگهی ادامه می‌دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
اونگونه که خبر دارد روز گذشته یک حیاتی بلندپایه از حساب وزیران دفاع و امور داخلی و معاونان رئیس کمیته امنیت ملی و دادستانی کل تاجیکستان به منطقه رش در شرق تاجیکستان سفر داشتند و مذاکرات را با فرماندهان سابق اتحاد مخالفین پیشین دولت از جمله میرزا خواجه‌احمدوف و شاه اسکندروف انجام دادند. ملاقات هیئت حکومتی با برخی از فرماندهان سابق اتحاد مخالفین پیشین دولت پشت درهای بسته صورت گرفته و به گفته یکی از این فرماندهان پیشین مقامات دولتی آنها را اطمینان خاطر دادند که علیه آنها هیچ گونه اقدام صورت نخواهد گرفت.
دیگر اینکه مقامات رسمی از فرماندهان سابق مخالفین خواستند در امر تعقیب اعضای گروه ملا عبدالله یک فرمانده جنگجو و افراطگرا همکاری کنند. اما اطلاع رسمی در این باره چی هست و ملا عبدالله که اسم او را به حوادث تابستانی سال گذشته در طویل‌دره ربط می‌دهند باز از کجا پیدا شده است؟ پاسخ این و دیگر سوال‌ها در گزارشی فرهاد میلاد خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه.
مقامات تاجیکستان درباره ملاقات با فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین در وادی رشت معلومات زیاد نمی‌دهند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت هیئت حکومتی به رشت تنها یک سفری رسمی انجام داده است.
در حق وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جنرال پاکان کمیت ابراهیم قاروف سفری کاری به منطقه رشت داشتند و در اینجا با رفت عملیات‌های دستگیرکنی گروه فراریان که از مکان ملاقات تفتیشات که دوامتی امنیت ملی فرار کرده بودند شناخته شدند و برای بازداشت آنها با قواهایی که در آنجا از حساب ستاد فوری فعالیت کرده بودند دستور فروشی مشخص داد و همزمان با وضع جنگ منطقه شناسایی پیدا نموده برای پرقوت نمودن و دستگیر نمودن ایمانم فراریان و بخشای دخلدار داخلی دستور فروشی مشخص دادند.
یک منبع در وزارت دفاع تاجیکستان نیز گفت که شیرعلی خیرالله وزیر دفاع کشور برای آشنایی با وضع جزو تامهای نظامی به رشت سفری کاری داشت. اما این دو منبع اطلاع درباره ملاقات مسئولین حکومت با فرماندهان مخالفین سابق را تأیید و یا تکذیب نکردند. روز گذشته رسانه‌ها از قبل منابع رسمی اطلاع دادند که میان مسئولین حکومت و فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک در شهرک غرم یک سازشنامه شفاهی شده است. در این مذاکرات عبدالرحیم قهاروف وزیر کارهای داخلی، شیرعلی خیرالله وزیر دفاع، منصور جان عمروف معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، عبدالقادر محمدیف معاون دادستان کل تاجیکستان از جانب حکومت و میرزا خواجه‌احمدوف و شاه اسکندروف فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک شرکت داشتند. منابع نزدیک به حکومت نوشتند شاه اسکندروف فرمانده صاحب نفوذ در رشت وعده داده است که در منطقه ثبات پایدار خواهد بود اگر حکومت به فرماندهان سابق کاردار نشود و نیز دادستانی اطمینان داده است که علیه آنها پرونده جنایی وجود ندارد. اما منابع نزدیک به فرماندهان سابق گفتند که در این مذاکرات هیئت حکومتی از فرماندهان سابق خواستار مساعدت به آشکار و بازداشت کردن ملا عبدالله نیز سابق فرمانده مخالفین شدند. سید عمر حسینی معاون رئیس و وکیل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان که در وادی رشت جهت برگزاری ملاقات با رای دهندگان قرار دارد به رادیو آزادی گفت با شاه اسکندروف صحبت داشته است و محتوای مذاکرات مسئولین با فرماندهان مساعدت به بازداشت ملا عبدالله بوده است.
شاه را هم که دیروز در خواهیت هم بعدا ملاقات داشتیم و چند دقیقه هم روش بودیم گفتم که چی گپ در صحبت ها گفت اصلا گپ اینجا جدی نرفت از ما میگن که همین ملا عبدالله آمده است در همین جای شما های مفتی و چنو ملا اصلا رشتی ما نبیر چون که ما سوز نیستیم با ما سوز نیست وقتی ما با جنگ کرده بودیم و دیگر و دیگر.
یکی از مجاهدین سابق در رشت که از گفتن نامش خودداری کرد گفت هیئت حکومتی بجز مساعدت به بازداشت ملا عبدالله به فرماندهان گفتند که نیروهای حکومتی در قلمرو وادی عملیات بازداشت فراریان را میگذرانند و با مجاهدین سابق کار نخواهند گرفت. در همین حال سؤال به میان میآید که چرا حکومت تاجیکستان برای عملیات بازداشت فراریان و ملا عبدالله خواستار مساعدت فرماندهان سابق در وادی رشت شده است. رسانه ها از قبل نهادهای امنیتی نوشتند که شاه اسکندروف و میرزا خواجه‌احمدوف در وادی رشت صاحب نفوذ هستند و همزمان در ملاقات با مسئولین از ضمانت رئیس جمهور تاجیکستان در مورد عفو اعمال در قبل صادر کرده شدند. قبلا هم وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام داشته بود که پرونده کشتار اولگ زاخارچنکو فرمانده نیروهای زودعمل یا امان این وزارت در رشت از سر گرفته شده است. فرمانده حکومتی ماه فوریه سال 2009 بر اثر درگیری با کارمندان شعبه مبارزه بر جنایت های سازمان یافته ناحیه رشت که سروره اش را میرزا خوجا احمدوف بر دوش داشت کشته شده بود. سید عمر حسینی هم عملیات ماه ایول سال گذشته در طویل دره را مثال آورد که اصلا با بهانه پیدا شدن گروه های تروریستی از جمله گروه ملا عبدالله شروع شد و با مرگ مرموز میرزا زیایف فرمانده کل سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و به زندان کشیدن 46 نفر به انجام رسید.
مکنات که با امروز ویدیوها را خیلی کردن این ملا عبدالله گفته میگن اگر نیسته هیچ کس هنه اون کس همون نمیبینی که به ها من هم آدم دیدم موجود دورد یا هست هیچ کس نمیگه پس جیدن نمیگه.
آقای حسینی گفت یکی از اتهامات علیه حسین الدین دولتوف عضو از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده این حزب نیز این بود است که او در دوشنبه برای رزمندگان ملا عبدالله لباس نظامی خریده است. در همین حال در پاسخ به سوال ما که آیا یگان عملیات در تاجیکستان از سوی گروه ملا عبدالله سازمان یافته است، کسی اطلاع نداد. ملا عبدالله از سابق رزمندگان اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک است که بعد از سازشنامه صلح و استقرار ملی در تاجیکستان هم با جانب همسنگران سابق و هم حکومت مدارا نکرد و به افغانستان فرار کرده با حرکت اسلامی ازبکستان و کارشریکانش طالبان و القاعده پیوست. بعد از این درباره او اخبار ضد و نقیض پیدا شدند. بر پایه یک خبر او گویا هنگام عملیات ضد ترور در افغانستان کشته شده است و خبر دیگر هم این است که به اسارت نیروهای آمریکایی افتاده در محبس گوانتانامو به سر می برد. حالا نیز کسی از منبعهای رسمی و غیر رسمی تایید نکرده است که ملا عبدالله زنده است یا خیر. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شبه ملا عبدالله و از فرماندهانی سابق اتحاد مخالفین پیشین در منطقه رشت و هدف سفری هیئت بلندپایه حکومتی به این منطقه. ملا عبدالله از آن فرماندهانی سابق اتحاد اپوزیسیون است که شرایط صلح با دولت تاجیکستان را نپذیرفته بود. گزارش بعدی نیز به این موضوع مربوط است، اما پس از یک آگاهی کوتاه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
برمیگردیم باز هم به مسئله ملا عبدالله. جنجال برانگیزترین فرماندهان سابق مخالفین که طوری حرمگل گفت شرایط صلح با تو دولت تاجیکستان را نپذیرفت به افغانستان رفت و همین گونه دایر به نام او سر و صدا زیاد است. و دیگر باره به زبانها برآمدن نام او و در گویا که در رشت پیدا شدن او، این حدس و گمان را در میان مردم به بار آورده است که گویا برخی از فرماندهان سابق نیروهای مخالفین سابق تاجیکستان به ملا عبدالله پیوستند، به خصوص در این چند روز اخیر نامی علاءالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی از رزمندگان زیر اطاعت سابق گروه میرزا خواجه احمدوف مطرح است.
بله، طاهر علاءالدین دولتوف تا سال 2008 نیز کارمندی ریاستی مبارزه با جنایت های سازمان یافته منطقه رشت، نهادی که میرزا خواجه احمدوف رهبری آن را بر دوش داشت بود. اما نام علی بیدکی در هفته گذشته دیگر بار ورد زبان ها شد و بعد آن که برادر او حسین الدین دولتوف، یک عضو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس محلی رشت در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بازداشت شد. آیا در واقع او به گروه ملا عبدالله پیوست و برادر او نیز به این دلیل بازداشت کردن؟ محمود شادی خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه رش به خاطر پاسخ یافتن به این سوال ها به خانه والدین علاءالدین دولت رفت.
نزدیکان و پیوندان علاءالدین دولتوف مشهور با لقب علی از سابق رزمنده های مخالفین پیشین آوازه هایی که گویا او با گروه نامعلوم مصطلح در دره کمرو پیوسته باشد قطعاً رد کردند. زمانی که ما به خانه علاءالدین دولت ها آمدیم او در خانهش نبود. پدرش بابای مظفر به ما گفت که پسرش از پای خواجگیداریش است و در حال حاضر در چراگاه و تراش گوسفندان مشغول بوده است. وی گفت این سال در دهه بیدک یگانه نفری که در کوه گندم کاشت پسر او بود و با برکت سلسله باران ها حاصل خوب هم گرفت.
همین سال بخط در بیدت همین کشکر گندم، یکی طور کشکر
خان گردو گرفته صدقه شد بود دوز هر روز کم بغلانده دور دیگه همه از تقویم خوشه کشه.
و در همین حال اکای امیربیگ رئیسی دهه بیدک سر و صداها و پیوستن او را با کدام گروه سلاح به دست در کمراب نیز رد نموده گفت
در شب این شروع اورام رسیده شده است.
علاوه‌دین دولتوف تنها در گذشته که از کماندورهای سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون بود که پس از سازشنامه صلح تاجیکان در شعبه مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت امور داخلی تاجیکستان واقع در شهرک غرم به حیث سروکالدار این شعبه تا ماه اکتبر سال 2008 فعالیت کرده است و از آن به بعد رو به کار دهقانی و چارواداری آورده در این رشته همچون یک صاحبکار موفق شناخته شده است. اما به نظر تحلیلگران در حال حاضر علاوه‌دین دولتوف همچون صادق رزمنده پیشین در منطقه رشت چندان چهره شناخته دانسته نمی شود. و در همین حال کارشناس محلی صابر جان جانوف از ملاقات دیروزه یک هیئت بلندپایه حکومتی با صادق قماندانهای اتحاد نیروهای اپوزیسیون استقبال نموده گفت می شود که از جوانمردی و وطن‌دوستی صادق رزمنده ها به خاطر آبادی وطن استفاده کرد.
نمایندگان اپوزیسیون که فعلا در علمرو ناحیه به فرمی دارن استفاده کردن از آنها خیلی بمورد است، زیرا که آنها همچنان که ما در صحبت ها میدانیم به همین وطن خود به همین ملت خود یک اعتماد و اعتقاد بسیار بلند دارن و در هر لحظه آنها آماده هستند که برای مصلحت ملت و وطن خود خدمت کرده باشند.
اما این همه در حال است که در چند روز پیش با سبب های تا هنوز ناروشن برادر علاوه‌دین دولتوف حسنی‌الدین دولتوف که وکیل ناحیه‌ای در مجلس وکیلان محلی ناحیه رشت بود از جانب مقامات انتظامی در شهر دوشنبه بازداشت گردید. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
نگاه به روزگاری کنونی، علاودین دولتوف ملقب علی بیدکی فرماندهی سابق گروه میرزا خوجا احمدوف که گفته می شود به گروه ملا عبدالله پیوسته است. برنامه را پس از یک آگاهی دیگر با صحبت دایر به سیاست تاجیکستان در امر مبارزه با افرادگرایی و تروریسم ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شنوندگان گرامی، شما شنونده مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و برنامه را از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه ادامه می دهیم. اخیرا رئیس جمهور تاجیکستان ضمن سفر خویش به مناطق مختلف کشور از مردم دعوت به عمل آورد که هشدار باشند تا فرزندانشان را برای تحصیل به مدرسه های اسلامی خارجی نفرستند که به گفته رئیس جمهور یعنی تروریسم می شوند. درباره نگرانی رئیس جمهور از تروریسم، پیامد تعلیمات جوانان در کشورهای اسلامی و عموما عامل های تنش‌زا این موضوع با سهراب شریف گفت، رهبری مرکز تحقیقات استراتژی تابع ریاست جمهور صحبتی انجام دادیم. نخست از آقای شریف پرسیدم که چرا حالا موضوع تروریسم و افرادگرایی داغ شده است؟
مبارزه با تروریسم و تروریسم بین خلقی در چارچوبه سیاست امروزه تاجیکستان یک مسئله عمده حساب می رود و حساب می رفت. مرحله هایی می شود که تروریسم و تروریستان فعال می شوند، مرحله هایی می شود که آنها تیاری آمادگی خود را می بینند و این یا آن منطقه هجوم آوردند. برای همین در خود تروریسم و مبارزه با تروریسم گوییم اینجا یکون نویگری نیست، این خطر دائم وجود دارد و اگر که ما تحلیل ها و برامت ها پیام های پریزیدنت جمهوری تاجیکستان رو در نظر گیریم، دائما این خطر به مردم تاجیکستان تاکید کرده میشد که هوشیاری سیاسی را از دست ندهند، دائم هوشیار باشند.
محمد رحمان رئیس جمهور در سفرهای اخیر خود در منطقه ها در بخوری با مردم بیشتر در مورد برگشتن دانشجویان از خارج کشور بخصوص از کشورهای اسلامی یادآور میشد. او رئیس جمهور در تکیه به حوادث مردم را هشدار داد.
برای همین هم البته پرزیدنت نیز اسباب اون که معلومات های زیادی هم اطلاعاتی هم تحلیلی که در تمام استرکتورهای امنیتی نه تنها تاجیکستان بیرون از تاجیکستان آماده می شوند شناس است و این چیزها را به مردم تاجیکستان باز یک بار دیگر تاکید کرده بود. گفت در سری اون است که در مکتب های بیرون از جمهوری مکتب های به نام اسلامی گوییم که در روی خطی گوییم وزارت یا کمیته دینی نزدی حکومت وجود ندارند، در اونجا نامعلوم چیگونه برنامه ها بررسی کرده می شود و چیگونه معلومات به فرزندان تاجیک داده می شود. از این رو پرزیدنت و مردم تاجیکستان رو آورده گفته بود که و باز یک بار دیگه تأکید کرد که فرزندان خود را به هر مکتب های به نام اسلامی هستند در خارج نفرستند.
کارشناسان بر این نظرند که هشدار کنی پرزیدنت این با کشته شدن نفوذ سازمان های دینی و اسلام آموزی جوانان میگردد. آیا این تا کجا واقعیت دارد؟
فکر میکنم با نیروهای اسلامی دولت مناسبت های شدید و جدی ندارد، چون که همه اون جمعیت و اون حزب ها و اون ساختارهای دینی که در چارچوبه قانون در دولت تاجیکستان عمل میکنند با آنها یکان لیون در این گفته های پرزیدنت نمیرسد، چون که معلوم است که آنها در چارچوبه قانون کار میکنند.
تشکر. سهراب شریپوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهور بود که در باره نگرانی های رئیس جمهوری تاجیکستان از پیامدی تحصیل جوانان تاجیک در کشورهای اسلامی و احتمالیت به اصطلاح تروریسم شدن آنها با مجله بامدادی رادیو آزادی صحبت میکرد. و تا اینجا فرصتی است که به شنوندگانم یک به اصطلاح پیام را برسونیم که شنوندگان گرامی رادیو آزادی تصمیم گرفته است که با سهراب شریپوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی صحبت آنلاینی دایر نموید و شما شنوندگان گرامی می توانید طریق سامانه رادیو آزادی هر سوالی دارید با سهراب شریپوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی پیشنهاد کنید و در یک روز معین حتما پاسخ این سوال ها را خواهد گرفت.
بله، وبسایت ما رو که می دونید ozodi.org و یا ozodi.tg شنونده ارجمند در این فرصتی برنامه با اجازه شما یک ترنای خوبی می شنویم. بس سپس برمی گردیم برنامه رو با گزارش های دیگر از تاجیکستان ادامه می دهیم.
جونی من جفا خونی دلم رو ریختی دین ما خودت کیف و صفا خونی دلم رو ریختی دین ما خودت کیف و صفا
از بی وفایی گب نزن از تن حالی خیشتن بکن گریبانی خدا بی هودم اگوی سخن بکن گریبانی خدا باشد ایان حاجت نباشد بر بیان از اون چه می باشد ایان زیستم با امید تو بود آمد بزرخی من زیان زیستم با امید تو بود آمد بزرخی من زیان رات کردم و دمان برو هستم زی تو خونی جگر قلبِ دلم در انگوزار زندگی تنها تو محبوبِ دلم در انگوزار زندگی تنها تو محبوبِ دلم
ترانه خوبی بود تقدیم از مجله بامدادی رادیو آزادی که از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. من تایری سفر با اتفاق همکارم هرمگل قادر در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا نیم ساعت دیگر با هم می شنویم. انتظارات مردم افغانستان از وکیلان نو برای محو فسادکاری گسترده در کشور.
مجازات عمومی حقوق ازبک تبار در قرغیزستان مورد انتقاد قرار گرفت.
نگاهی از تاجیکستان بر رفتار رئیسی جمهوری قزاقستان.
کمک های امریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا در مبارزه علیه نشه‌مندی و قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان.
و در این فرصتی برنامه سری میزنیم به افغانستان که فردا انتخابات پارلمانی برگزار میکند. یک مشکلی که بیش از همه مردم افغانستان را عصبانی و خشمگین کرده است و آنها آرزومند رفع همان مشکلند، این مشکلی فسادکاری است. مردم که اکثریت کم بزاتن میخواهند تا به این رسم بد در جامعه افغانستان به خصوص در میانی حکومتداران خاتمه داده شود. گزارش لطیفی را میشنویم.
در کوچه‌های کابل پیدا کردن شخصی که از وضعیت بی‌سابقه فساد در کشور سخت ناراحت است مشکلی ندارد. نظیر هارون یعقوبی صاحب مغازه خرد عکاسی در مرکز شهر در پاسخ به سوالی که آیا تنها به نامزد رای خود را خواهد داد که بر ضد فساد و رشوه‌خوری مبارزه می‌برد گفت:
بله باید از همه اول‌تر یک منی که تمام مردم افغانستان باید این خوب دقت کنند که نیک 5 سال ما عباستر شد 5 سال آینده را بسیار باید مهم با فکر و با دقت رای بدن، کسی که بتونه کشور را به سوی ترقی و پیشرفت ببره.
دیگران نیز اندیشه همسان را بیان میکنند. مشعل نومردی که در همسایگی کار میکند بر این نظر است:
برای پیشرفت افغانستان فکر میکنم کمی وکالای ما یا وکیل صاحبای ما همی کس انتخاب شوه که مثال سابق قرار نباشه. حال روز بروز ما ترقی کرده بریم، فکر میکنم کمی یکی امنیت ما مکمل که دیگه نام جنگ نگیریم و یکی می فساد داری از گم شوه دیگه کدام چیزی نیست، وطن ما انشاءالله آباد میشه.
ساکنان کابل معمولا از آن پدیده های فساد شکایت میکنند که به جهانی باقی مانده معلوم نیست، از بس که رسانه های خبری سراسری به جنجال های بزرگ توجه ظاهر میکنند. جنجال های فسادی که در سرخط رسانه های خبری قرار دارند، این سرقت کمک به شردوستانه خارجی برابر به میلیون ها دلار امریکایی است. سازمان بین المللی ترانسپرنسی انترنشنال افغانستان را از جهت فساد میان 180 کشور دومین بدترین کشور جهان بعد از سومالی نامید. بعد از فروپاشی رژیم طالبان و سرمایه گذاری های قدرت های غرب برای احیای اقتصاد کشور، در کوچه های کابل بناهای نوبنیان بسیار قبطه و مرکز های تجارتی معاصر قد کشیدند. اما اطراف هر یک بنا، مغازه یا مرکز تجارت آوازه و ادعاها زیاد است. گفته می شود که این یا آن منزل یا مغازه به این یا آن منصبدار تعلق دارد. منطقه شورپور آخرین مثال پرصداترین می باشد. این منطقه در زمین های سابق وزارت دفاع بنیاد شده است. فرید احمد، صاحب شرکت خرید و فروش منزل ها مارکو پولو، در برای این منطقه چنین نقل کرد:
in Shirpur area that you know better than me about the Shirpur history, but it's very shiny.
در منطقه شورپور و شما از من هم بهتر در برای تاریخ این منطقه می دانید، منزل های گرانبها ها و با حشمت واقع است. این منزل ها بیش از 10 و 20 اتاق دارند. آنها را با نرخ 30,000 یا 35,000 دلار حتی تا 50,000 دلار در یک ماه با اجاره می سپرند. فرید احمد با خرید و فروش و اجاره منزل ها بیش از 30 سال اینجانب مشغول است، حتی در زمان طالبان. اما میگوید که چنین سطح فساد و ناروزگی مردم رو از این پدیده هیچ وقت ندیده است. او میگوید در حالی که سرمایه‌داران چنین پول‌های بزرگ برای اجاره منزل ها میپردازند، مردم عادی نمیتوانند برای اجاره جزیست معمولی پول یابند. نرخ منزل ها به ویژه با بازگشت فراریان بعد از سال 2001 به سابقه بالا رفت. منزل 3 اتاقه که قبلا 50 دلار در یک ماه بود، حالا از 500 تا 1000 دلار است و این در حالی است که معاش میانه کارمند دولتی تقریبا 50 دلار باقی میماند. انتخاب کنندگان امیدوارند که بعد از انتخابات روز شنبه به پارلمان کشور وکیلان نو انتخاب میشوند که برای ریشه‌کن کردن فساد و رشوه‌خوری مساعدت خواهند کرد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
انتظاراتی مردم افغانستان از وکیلان نو برای محو فسادکاری گسترده در این کشور انتخابات پارلمانی افغانستان فردا برگزار می شود. مجله بامدادی را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و شما حالا مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. سازمان های عمومی حقوق بشر قرقیزستان را برای محکوم به زندان کردن یک حامی حقوق ازبک تبار انتقاد کردند. دادگاه قرقیزستان از این جان اسکرف را با گناه دست داشتن در قتل یک کارمند پلیس با حبس ابد محکوم کرد. اسکرف همراه با افت ازبک تبار دیگر در قتل کارمند میلیسا مکتیبک سلیمانوف هنگامی زد و خوردهای قومی میان ازبک ها و قرقیز ها در دیهه بازار قرغ در نارامی های تابستان سالی جاری متهم می شدند. تفصیلات موضوع را از رحمت کریمی دولت می شنویم.
گروه های حامی حقوق بشر حکم دادگاه قرقیزستان را که یک حامی ازبک تبار حقوق بشر را با دست داشتن در کشتار افسر پلیس این کشور مجرم دانسته است محکوم می کنند. گروه Human Rights Watch تأکید کرده است که حکم عظیمجان اسکروف را بازبینی کند، زیرا محاکمه ناعادلانه بود و اثنای آن خشونت جای داشت. روز 15 سپتامبر دادگاه قرقیزستان اسکروف و 7 نفر دیگر را که همگی ازبک تبار هستند با کشتار یک افسر پلیس در نارامی های ماه ایون مجرم دانست. بر علاوه اسکروف با انگیختن نزاع بین قومی، تشکیل نارامی های دست جمعی و کوشش گروگانگیری در دهه جنوبی بازار کارگان در ماه ایون سال روان عیبدار دانسته شد. کسی از متهمان گناه را اعتراف نکرد، هرچند که هنگام تفتیش این جنایت ها را بر عهده گرفته بودند. اسکروف و 4 نفر دیگر به حبس حیاتی محکوم بوده و دستور دادگاه مالکیت آنها مصادره می شود. 2 نفر دیگر به مدت 20 سالی و شخص هفتم به مدت 9 سال از آزادی محروم شدند. اما حامیان حقوق بشر و از جمله امبودسمن قرقیزستان تورسونبک آخون میگوید که پرونده اسکروف ساخته است. با گفته آخون، اداره امبودسمن تفتیش الटरनेटیوی کشتار پلیس را راه اندازی نموده، با خلاصه آمد که اسکروف در این عمل نقشی نداشته، پرونده اسکروف سیاسی میباشد. اسکروف رهبری سازمان دیدبان حقوق بشر با نام وازدخ می باشد که چند سال این جانب درباره شرایط نگهداشت محبوسان در زندان‌های قرقیزستان و معامله افسران پلیس با محبوسان این کشور گزارش تهیه کرده است. با گفته آخون، در روزهای نارام ماه ایون اسکروف کشتار و آتش زدن اموال ازبک تباران در جنوب قرقیزستان را ثبت می‌کرد. خانم آنده هوبر نماینده سازمان اوف بین الملل میگوید عیبنامه اسکروف ساخته است.
There was an unfair trial.
این محاکمه ناعادلانه بود. او را لاتو کوب کردند. وکیلان مدافع و خویشاوندانش را هم موردی حمله و فشار قرار داده بودند. حکم هم ظالمانه است. در این چهارچوب مصادره اموال چی معنی دارد؟ آنها برای این عمل زمینه حقوقی نداشتند.
در همین حال گزارشگری سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch اندریا برگ گفت عادتاً محاکمه در دادگاه با هدف یافت حقیقت برپا می شود. ولی محاکمه اسکاروف با انتقام شباهت داشت. وکیل مدافع اسکاروف نوربک توخت آخونوف دخالت و فشار مقامات را تنقید کرد و از جمله گفت
در این قضیه چندین خلافکاری معلوم شد. اولا با اسکاروف امکان ندادند که با وکیل مدافع واخورده فکرش را درباره عیبنامه آشکار کند. اثنای محاکمه شاهدان طرف عیبدار کننده اشتراک کردند، با طرف مقابل چنین امکان فراهم نآوردند. من 4 و یا 5 شاهد دارم، در بین آنها حامی حقوق عزیزه عبدالرسولوه هم شامل است. اما وقتی من خواستم آنها را دعوت کنم، خویشاوندان قربانی تهدید کردند که اگر عزیزه به اینجا آید، او این مکان را زنده ترک نخواهد
کرد.
در یک عکسی که توخت آخونوف از اسکاروف در زندان گرفته است، در تن اسکاروف نشانه های لت و کوب به چشم می رسد. در نیویورک سازمان حامی روزنامه‌نگاران هم از حکم اسکاروف و فشار بالای وکیل مدافع او اظهار نگرانی نموده، دعوت کرد که پرونده های تمام افراد متهم در ناآرامی های ماه یون قرقیزستان به شکل آشکارا صورت بگیرد. ضمن خشونت های یاد شده دست کم 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 400 هزار ساکن دیگر ولایت های جنوبی قرقیزستان به ترک خانه هایشان مجبور شدند. مقامات قرقیزستان تنقید های داخلی و بین المللی در مورد تعقیب هدفمندانه ازبک تباران را رد میکنند و می افزایند که فعلا در ارتباط با ناآرامی های ماه یون 240 پرونده جنایی تحقیق می شود. به قول مقامات قرقیز منصوبیت قومی آنها مهم نیست، زیرا همشان شهروند همین جمهوری می باشند. در حال حاضر 3 قضیه به دادگاه رسیده است و در هر 3 محاکمه ازبک تباران متهم می باشند. توخت آخونوف می گوید او به حکم اسکاروف موافق نیست و قضیه را به دادگاه تجدید نظر می فرستد.
به حبس ابد محکوم شدن یک حامی حقوق بشر ازبک تبار در قرقیزستان و انتقادی سازمان های بین المللی از این حکم.
حالا در آسیای مرکزی میمونیم و میرویم به قزاقستان. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری فعلی این کشور باسم جویای کرسی پرزیدنتی است. یار محمد یارتشبایف مشاوری او در این باره اطلاع داده گفت که نورسلطان نظربایف نیت دارد سال 2012 دوباره برای حفظ قدرت تلاش کند. نظربایف رهبری این جمهوری سرشار از ذخیره‌های نفت در آسیای مرکزی را از سال 1991 باز این طرف در دوش دارد. مهلت کنونی ریاست جمهوری نظربایف سال 2012 خاتمه خواهد یافت، اما سال 2007 پارلمانی قزاقستان تصمیم گرفت که وی به حیث اولین رهبری دولت هر قدر که خواهد سر قدرت باقی بماند. همکارم خورشید همدم دایر به این تصمیم رئیس جمهور قزاقستان صحبت داشت با عبدالغنی مامدعظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان که این مصاحبه را با هم میشنویم.
در ما چون در غرب در فهمیش غرب بر اساس قدرها که وادار میکند سیاست مداران را در وقت خودش و استفا رود یا که به نفقه برای این کارا نیست است و یک بازداری نورسلطان نظربایف در همین سمت هست. در آغاز سال نیاز داشتیم که یعنی رهبری کردن سرور کردن قزاقستان در سازمان امنیت و همکار در اروپا یک باد شمالی نمیداد به آسیا مرکزی و اما ساختارهای تاجیکستان و دیگر کشورها دیگرگونی میشد و یک اصلاحات میشد، لیکن از بس اینطور نشد و ما به فرهنگ سیاسی خودمان صادق ماندیم. حتی در آغاز سبیسیت هم همه پرزیدنت منطقه خود را
سایه
خود را در زمین
می شود. البته سال 2007 پارلمان قزاقستان به نورسلطان نظربایف به حیث اولین رهبری دولت هر قدر که خواهد سر قدرت باقی بماند همین گونه یک تصمیم را گرفته بود و بعدن پارلمان اخیرا در همین سال هم به نظربایف مقام رهبری ملت را داد، ولی بعدن او اون را رد کرد. اما امروز میبینیم که باز میخواهد در سر قدرت بماند.
فرهنگ سیاسی مردم یعنی جامعه ما همین است که این یا آن رهبر که در سالهای طولانی حکمرانی میکند در تیمای آن اکثر مردم جهان که خیلی ناآرام است صلح و ثبات را یک کمتر امنیت را میبینند. برای همین بعضی خانوش کنی حتی با فساد بعضی چرا چشم میپوشند.
در این صورت مثلا این اقدام یا نیت این نظربایف برای دیگر سران کشورهای آسیای مرکزی مگر باز دستک نمیشود، در حالی که خود اون اونها مثلا نظربای خود بیش از 20 سال با سر قدرت هست و دیگر رئیسان جمهور هم گوکنیم ازبکستان و تاجیکستان هم حدود 20 یا از اون زیادتر در سر قدرت هستند.
البته این کشها بی تاثیر نمیماند، البته دیگر کشورها رهبرا دیگر سوال اینها را میآموزند و آنها چون واسطه مکانیزم را آنکه آنها استفاده کردند آنها در کشور خود تکرار میکنند و بین رهبران کشورهای منطقه ما البته یک مسابقه گویی میشد، یک پایگاه رفتست که سالانه تر کمران این یا اون کشور باقی میماند.
اصلا از نظر شما چرا چون این برخورد وجود دارد؟ چون رهبران آسیای مرکزی میخواهند تا در سر قدرت مثلا سالها بمانند.
ارزش اروپای دیگر است. آنها میگویند که حکومت این نتیجه یک شرطنامه جمعیتی است که مردم جمع شده است و انتخاب کرده است، یعنی حکومت خود را. در اونجا حکومت و مردمش خدمت میکنند. از ما که ارزش فرهنگ سیاسی دیگر است، ما میگویم که پرزیدنت چون حاکم امیر و دیگر آنها سایه خود در زمین ابسر در پرزیدنت بمانی ما با پرزیدنت خدمت میکنیم. همین چیز است. مشکلات دیگر این همین که این سو جامعه شهروندی در همه کشورهای منطقه و به آن قوا نرسیده هستند که یک قوا علاقیده برآمد کنند و طلب کنند که این یا آن رهبر کشور در وقت خودش استعفا دهد.
صحبت عبدالغنی محمد عزیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان را با رادیو آزادی در باره نیت نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان برای با سم سر قدرت ماندن او میشنیدیم. مجله بامدادی بعد از یک آگهی کوتاه دیگر با گزارش از تاجیکستان ادامه میکند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بانک زمستان نزدیک و هوا در تاجیکستان سرد می شود. مقامات رسمی در ولایت ختلان معرکه گسترده ای را برای آگاه ساختن مردم از زکام خوک آغاز کردند. برگزاری سمینارهای آموزشی و توزیع ورقه های تبلیغی و اطلاعاتی میانی ساکنان بخشی از این معرکه است که به خاطر جلوگیری از گسترش بیماری در منطقه براه مانده شده است. اما این در حال است که خود مقامات بهداشتی میگویند تا امروز نفری به این زکام در ختلان سرایت نیافته است. نصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیو آزادی از شهر قرغان‌تپه گزارش می‌دهد.
مقامات بهداشتی ولایت ختلان از آغاز معرکه گسترده واقف سازی مردم وادی بخش از خطر ویروس H1N1 یا به اصطلاح زکام خوکی خبر می‌دهد. نصرت الله امیرف رئیس مرکز تشکل طرز حیات سالم ولایت ختلان در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند تا هنوز انگیزه های این بیماری سرایتی در جنوب تاجیکستان به مشاهده نرسیده است، با نظر داشت گرفتاری هزاران نفر در جهان به این زکام و وسیع شوی جغرافیایی آن، احتمال پیدایش و خروج زکام خوکی در تاجیکستان هم خیلی واقعی به نظر می رسد. جناب امیر فوزود هدف از برگزاری معرکه آگاه سازی جامعه از خطرهای زکام خوکی آن است که شماری هرچی بیشتری آدمان برای مقابله با ویروس H1N1 آماده باشند.
کارهای عامه فهمانی رو برای احتیاط در بین خلق برنقشه گرفتیم که در 15 شهر نایه ها، در بین جماعت ها با کارمندان یاری رسان، معلم ها، اختیاریان میفهمونیم و نه فقط ما میفهمیم و میخوایم که چقدر نتیجه گیری کرده میتونیم و در بین دو همسایه جماعت یک آزمون اعلام میکنیم که چقدر مثلا اهالی از همین زکام اینادین اشدین میگیم برخوردار هستند.
این همه در حال است که مسئولان نهادهای بهداشتی ختلان تاکید میکنند که خطر پیدایش زکام خوکی در تاجیکستان به مراتب بیشتر از بروز زکام مرغی میباشد و زکام خوکی از روی درجه خطرزایی شبیه زکام مرغی است، اما زهر ویروس H1N1 بیشتر تاثیر بخش بوده است. در شعبه های امراض سرایتی بیمارخانه های نسبتاً بزرگتری قلمرو ولایت ختلان کت ها و حجره های احتیاطی آماده کرده شده اند و در صورت کشف گردیدن ویروس H1N1 در بدن بیمار وی عاجلاً در چنین حجره ها بستری خواهد شد. در همین حال حکیم خدای بردیف سرپزشکی مرکزی واگیرشناسی ولایت ختلان میگوید فعلا انگیزه ها یا نشانه های بروز زکام خوکی و همچنین زکام مرغی در تاجیکستان به مشاهده نمی رسد. به گفته او مؤسسه های بهداشتی ختلان آنان با مقدار کافی دارو و واکسن های ضد زکام خاکی و پرنده همچنین فناوری موثر تبابت این نوع بیماری ها تامینند. اما جناب خدای بردیف افزود در قیاس با یک سال پیش حالا خوف پیدایش این گونه بیماری های موثری در تاجیکستان در میان نیست، چون افزود تحت کنترل می باشد.
روز نسبتا امکانات همین وای خیلی محدود شده گه پس شده گه همین ویروس هایی که هستند در وقت اول تیز زمان میتونه تو انسانیت نسبت همو چورو تدبیر رو اندیشیدن از سبب که نو بودن تیز میتونه که خود شگفت همو که وای کنه، لیکن به هر بود همو محصای تبابتی و خوز بینه که نیست.
با این وجود مرکزی تشکل طرز حیات سالمی ولایت ختلان به خوف پیدایش و گرفتاری شهروندان تاجیکستان به زکام خاکی تاکید میکند. نصرت الله امیرف رئیس این مرکز میگوید به ویژه زنان حامله‌دار، کودکان و آدمانی که مسئولیت بدنشان ضعیف است بیشتر با خطر مبتلا شوی به این ویروس روبرو هستند.
پیش از همه این مادران حامله دار، اطفال، کودکان سنی تا 5 ساله، آدمایی که کسلی های شدید نو منمین دراز مدت دارن، اوز بدنش سوس، مقابلتی مثلا همون معصونیت بدنش سوس شده گی، کسلمند ها ویتامین هاش نمیرسد، مادرانی که کم خون هستند، این خیل بیمار ها گرفتارشتش میکن.
با اطلاع مقامات بهداشتی ختلان تا امروز یگان مورد ابتلاع ساکنان محلی به زکام خاکی با قید گرفته نشده است. این هم در حال است که در آغاز سال جاری سمرالدین علیف رئیس مرکز بهداشتی و واگیرشناسی وزارت تندرستی تاجیکستان گفته بود هیچ یک نفر از گرفتاری به بیماری زکام خاکی یا ویروس اشکنیک در قلمرو این کشور نفوتیده است. با گفته او 23 نفری که همچون مبتلا به زکام خاکی در تاجیکستان ثبت شده بودند تبابت یافته سلامت هستند. با چنین حال به اطلاع منابع نزدیک به ریاست حفظ تندرستی ختلان در ولایت ختلان تا حال کدام یک برنامه خاصی با هدف جلوگیری از پیدایش زکام خاکی تهیه نگردیده و مبلغ اقتصاد داده نشده است. این هم در حالی که مثلا برای اجرای برنامه پیشگیری از زکام مرغی در تاجیکستان دو سال قبل 5 میلیون دلاری آمریکایی اختصاص یافته بود. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان تپا.
اقدامات جلوگیری از زکام خاک در ولایت ختلان در جنوبی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
آمریکا با تاجیکستان که با افغانستان مرزی طولانی دارد به منظور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر حدود 7 میلیون دلار کمکی اضافی خواهد کرد. در این زمینه سفیر آمریکا در دوشنبه کن گراس و وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی سند همکاری را با امضا کردند.
در همین حال در کلوب برای جلوگیری از گسترش نشه‌مندی و مقابله با قاچاق مواد مخدر سازمان امنیت همکاری در اروپا نیز طرح روی دست گرفته است که با بالا بردن سطح آگاهی مردم از پیامدهای مرگبار نشه‌مندی هدف آن عنوان شده است. اما تا کجا این اقدامات برای از بین بردن نشه‌مندی در میان جوانان و با مراتب کاهش دادن قاچاق مواد مخدر از مرز افغانستان به تاجیکستان کمک خواهد کرد؟ گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در کلا مومن احمدی را در این باره می شنویم.
در منطقه کلاب ولایت ختلان شماره استعمالگران هروئین نوع سخت تاثیر مواد مخدر کاهش یافته، برعکس تعداد استفاده بران نوع بندونه چنین مواد بیشتر گشته است. این نکته ضمن برگزاری همایش مشترک سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان و آژانس مبارزه بر ضد مواد نشه‌دار نزد پرزیدنت تاجیکستان در این شهر صدا داد. بی بی خان قنده و یواری رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه کلوب میگوید سازمان آنها هدف دارد با عملی نمودن یک برنامه 6 ماهه در نواحی ولایت ختلان جوانان را از خطرات مواد مخدر آگاه سازند. پس از یک آموزش مشترک با مقامات داخلدار تاجیکستان سازمان آنها به نتیجه رسیده است که طی دو سال اخیر میل جوانان به استعمال نوع بندونه مواد مخدر افزایش یافته است. خانم بی بی خان گرفتاری جوانان منطقه کلوب به مواد مخدر را خطرناک میداند.
منطقه های است در تاجیکستان که به واسطه همسرحد است، نایه های آن با مثلا جمهوری افغانستان که به واسطه مواد مخدر از اینجا انتقال می‌یابد و به واسطه به دست شخصان می‌افتد که ما می‌توانیم بگیم که نقطه اساسی خطرناک آن خودی اقلام میباشد.
در همین حال علیشیر تشریف سرداری یکی از شعبه های آژانس مبارزه بر ضد مواد مخدر نزدی پرزیدنت تاجیکستان میگوید آژانس در همکاری با سازمان های بین المللی بهره آگاهی مردم از خطرات مواد مخدر تلاش جدی میکند. او میگوید آنها برای بیشتر معلومات پیدا کردن در مورد اونی که اهالی تاجیکستان تا کدام اندازه از خطر مواد مخدر آگاهند دوباره تحقیقات اجتماعی میگذرانند. اما یک جوان نشمند که از صحبت میکروفونی خودداری نمود گفت که او به خوبی از عاقبت های نشمندی آگاهی داشت ولی از سری هوا و هوس با استعمال آن شغل ورزیده هم اکنون نمیتواند ترک عادت کند. در همین حال ارزو حمیدوی یک کارشناس محلی میگوید نمیشود با برگزاری دو سه چورابینی در مرکزهای ماموری شهر و نواحی آگاهی مردم را در رابطه با خطرات مواد مخدر بالا برد. او میگوید
واقعا با برگزار کردن یک چند چورابینی ها نمیتوان از نشمندی پیشگیری نمود. برای این میباید اولا سرحدها را مستحکم کردیم، تبابت درست و صحیح را راه‌اندازی نمود و سیم از نگاه ایدئولوژی تبلیغات درست برد.
طبق آمار رسمی بیش از 2000 نشمند در منطقه کلوب به سر میبرد. اینچنین مقامات طی 8 ماه سالی جاری در سراسر تاجیکستان بیش از 1.5 تن مواد مخدر از جانب قاچاقبران مصادره کردند که اکثری آن به گفته آنها طریق مرزهای ولایت ختلان با افغانستان وارد تاجیکستان گشته است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
و در دقایق پایانی برنامه خبرهای ورزشی را از شارح رادیو آزادی نذر اللهی لطیف میشنویم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به ورزش سبوک برای دریافت جوایز قهرمان بازی های المپی تاتیانا کالپاکوا در شهر بیشکک قرغیزستان 5 مدال به دست آوردند. فرهاد قورالوف در دویدن به مسافه 800 متر و علیشر اشبیکوف در گرزاندازی جایهای اول را کسب کرده با مدال های طلا سرفراز گشتند. سه نفر دیگر الکساندر پرونژنکا در دویدن به مسافه 400 متر با مونیا، ولادا افشارینکا در دویدن به مسافه 200 متر و حسین الدین علیف در پرتو دیسک با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. خبری دیگر، دلشاد نظرف گرزاندازی معروف تاجیک از روی جنبستی مسابقات دعوت جهانی سازمان بین المللی ورزش های میدانی در جای دوم قرار گرفت. این مسابقات از 11 دور عبارت بود. دلشاد که در 7 دوری مسابقات شرکت کرد 236 امتیاز به دست آورد. کوچی مروفوشی ژاپنی با 238 امتیاز مقام اول را کسب کرد. وی هرچند همگی در 3 دوری مسابقات شرکت ورزید، در موسم امسال نتیجه بهترین 80 متر و 96 سانتی متر نشان داد. گرزاندازی اسلواکیا لیبور چفرایتک با 235 امتیاز سوم شد. و خبری آخرین برای مخلصان فوتبالی تاجیک، دسته خوجند خوجند به بازی نهایی جام تاجیکستان 2010 راه یافت. خوجندی ها در بازی جوابی نیمه نهایی در مهمانی بر تیم لیگ اول رنگونگزی رودکی با حساب 2-1 پیروز شدند. بازی اولی نیمه نهایی نیز با غلبه خوجند با حساب 4-3 انجام یافته بود. اوراس توراقولوف سرمربی دسته خوجند بر رادیوی آزادی گفت
شرایط ما بسیار خوب است. شرایط ما در همین استادیون نو ساختگی هم این استادیون 25000 آدم میدراید. بازی های بین الخلقی با استانداردی با جوابگو است. سرپرستی کلوب خوجند این رئیس ولایت سوخت همچون پرزیدنت فدراسیون فوتبال سوخت قوی رسولزاده.
به این ترتیب دسته خوجند در بازی نهایی که 5 اکتبر برگزار خواهد شد با غالب جفت استقلال دوشنبه ریگر تدزی ترسونزاده برای دریافت جام تاجیکستان تلاش خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین نشر خبر ورزشی بخش اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در 17 سپتامبر به آخر میرسد.
و بعد از پخش یک ترانه خبرهای تازه رو میشنوید، سپس برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز را با رادیوی آزادی بمانید.
عاشقی دختری خانه باشمه، عاشقی دختری خانه باشمه، تو نپرسی من خانه باشمه، عاشقی دختری خانه باشمه، عاشقی دختری خانه باشمه، بسری زلفی تو شانه باشمه، عاشقی دختری خانه باشمه، عاشقی دختری خانه باشمه، بسری زلفی تو شانه باشمه، عاشقی دختری خانه باشمه، عاشقی دختری خانه باشمه.
بسرش دخترک میره عدیل با پدرش دخترک میره عدیل با پدرش جام زیبا از دیلوم میکردش میشبم صدقه بروی مال سرش میشبم صدقه بروی مال سرش ساقو را کرده بسر دختر خواب منو جیدن بسوی تو تکا منو جیدن بسوی تو تکا دستکای شکر ریش شده و خدا کشته مرا میجگاسی ها و خدا کشته مرا میجگاسی ها مجنون مسا نباشومه عاشقی